جلسه 11 روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا.
خلاصه مطلب در زمینه نقطه نظر امروز ما اینه که یک وقت کسی را عبادت می کنند به این صورت که او را مقدس و دارای نیروهای مافوق عالم طبیعت می دانند، مثل اینکه بت‌هایی را یا قدیسینی را در طول تاریخ مردمی عبادت می کرده اند. از عبادت اونچه که ابتداعاً به نظر می رسد همین است. عبادت خدا را هم که می گوییم واجب است، به نظر ما همین تقدیس و همین حالت بزرگداشت روحی و قلبی به نظر می آید. مثل اینکه مثلا مسیحی ها برای مسیح علیه السلام یا برای مادر پاک و پاکیزش مریم صلوات الله علیها یک نوع قداستی قائل هستند، در مقابل مجسمه پنداری مسیح یا مریم زانو میزنند، گریه میکنند، او رو عبادت میکنند. این یه مفهوم رائج همگانی از عبادت. غیر از این مفهوم یک معنای دیگر یا بگید یک گوشه دیگر از همین مفهوم وجود دارد که او را هم عبادت می شود گفت و در قرآن عبادت به این معنا استعمال شده. معنای دوم عبادت چیه؟ معنای دوم عبادت خیلی ساده است، در فارسی لغت داره، این لغت رائج بر سر زبانها و او عبارت است از اطاعت. اطاعت هر کسی به صورت مستقل و بی قید و شرط عبادت اوست. اگر کسی را یک انسانی یا یک جامعه انسانی بی قید و شرط اطاعت بکنه، فرمان او را در زندگی خود، در جسم و جان خود، در عمل خود متبع به شمارد، او را عبادت کرده. از کجا این حرف رو میزنیم؟ با استناد به آیات قرآن این سخن رو میگوییم. این قرآن است که برای ما عبادت را به اطاعت معنا میکنه. عدی ابن حاتم طائی، پسر حاتم معروف، که البته مقام خود این عدی از پدرش حاتم به مراتب بالاتر و ارجمندتره، در اولی که مسلمان شده بود، وقتی که وارد مدینه شد یا شاید چند روزی قبل از مسلمان شدن، رسول اکرم این آیه رو بنا کرد خوندن به مناسبت اینکه زناری رو بر گردن او آویخته دید. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم و ما امروا الا ليعبدوا الله اله واحدا. معنای آیه اینه که مسیحیان و یهودیان احبار و رهبان خود را، عالمان و زاهدان خود را پا پروردگاران و خدایان خود گرفتند و مسیح ابن مریم را، در حالی که خدای متعال فرمان داده بود به آنان که جز خدای واحد کسی را عبادت نکنند. این آیه وقتی به گوش عدی ابن حاتم رسید، رو کرد گفت ای پیامبر خدا، این حرف درست نیست. ما کی احبار و رهبانمون برامون خدا و رب محسوب شدند؟ کی اونا را عبادت کردیم؟ اعتراض کرد به پیغمبر و به آیه قرآن. چرا؟ چون در ذهنش از عبادت همون معنایی بود که در ذهن شما الان هست. آقا دارن عبادت میکنن، یعنی نیایش، یعنی حالتی توامه با تقدیس، یا قلبیست، یا قلبی و زبانیست، یا قلبی و زبانی و بدنیست، مثل نماز خوندن مثلا. چون عبادت رو به این معنا میفهمید عدی ابن حاتم، وقتی دید آیه قرآن میگوید که اینها عالمان و زاهدانشون رو عبادت میکردند، رب و پروردگار خود انتخاب میکردند و برمیگزیدند، به نظرش اعتراض آمد، گفت نه، این حرف درست نیست. که ما مسیحی ها احبار و رهبانمون رو عبادت کردیم؟ پیغمبر اکرم در جواب این تصور عدی ابن حاتم پاسخ داد که بله، در مقابل اونها سجده نکردید. مفاد فرمایش پیغمبر رو عرض می کنم، لکن اون که اونها گفتن بی قید و شرط پذیرفتید. بنابر فرهنگ قرآنی، عبادت از یک موجود غیر خدایی، میخواد این موجود یک قدرت سیاسی باشه، میخواد یک قدرت مذهبی باشه، میخواد یک عامل درونی باشه، مثل نفس انسان، تمایلات نفسانی و شهوانی او، میخواد یه موجودی باشه خارج از وجود انسان، اما نه یه قدرت متمرکز سیاسی یا دینی. در مقابل یک زن، در مقابل یه نفر آدمی که برای او انسانی احترام بیجایی قائله، در مقابل یک دوست، عبادت کردن در مقابل اینها یعنی اطاعت کردن اینها. هر کسی که اطاعت کند از کسی یا از چیزی، عبادت او رو کرده است. از جمله چیزایی که اگر پیرویش کردی عبادت او رو کردی، قانونه. از جمله چیزهایی که اگر پیرویش کردی عبادت کردی، نظم اجتماعی. از جمله چیزهایی که اگر اطاعتش کردی عبادت کردی، سنت ها و آدابه. پس به کدام قانون عمل کنیم؟ آیا به قانون عمل نکنیم؟ به سنت ها و آداب عمل نکنیم؟ از نظمی و نظامی پیروی نکنیم؟ چرا؟ لیکن سعی کن این همه خدایی باشد تا تو در حال اطاعت، در حال تبعیت بنده خدا و مشغول عبادت خدا باش. ببینید چقدر افق دید انسان وسیع میشه. ببینید چطور قضایای تاریخ برای انسان قابل تفسیر میشه. انبیا که آمدند همه با ایده توحید آمدند. در بحث مربوط به انبیا و مخصوص به نبوت، این رو از روی قرآن بیان خواهیم کرد. همه آمدند، انبیای عظام الهی، تا مردم رو موحد کنند. موحد کنند یعنی چه؟ یعنی زنجیر اطاعت غیر خدا رو از دست و گردن اونها باز کنند. و خود قرآن به این معنا تصریح میکنه یک جا، و یرهنهم اسرهم بل اغلال التي كانت علیه، تا بار سنگین رو از دوش آنان برگیرد و غلهایی که بر آنان بسته هست از آنان باز کنه. این هم هدف انبیا. و توحید وقتی که با این دیدگاه نگاه میشه، وقتی با این نظر شما توحید رو نگاه میکنید، ببینید یه فکریست، یه اصلیست، اصلا برای زندگی، مربوط به نظام اجتماعی، مربوط به جهتگیری انسان‌ها در همه حال، مربوط به کیفیت زندگی کردن جامعه های بشری است. ببین چقدر این توحید تفاوت داره با توحید خدای کست و دونیسته، خشک، بی مغز، بی روح و ندانسته. توحید یعنی